أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تحصل مما ذكرناه وبيناه نقاط. الأولى أن نفي الحكم الثالث بالمتعارضين إنما هو ما إذا لم يقم دليل على ذلك الحكم الثالث ولو من جوار ضعف سنده، وإلا لابد من ملاحظة ثلاث طوائف من النصوص وتجري فيه قاعدة الانقلاب، أو يعني إما استقرار التعارض بالمعال أو رفع التعارض. النقطة الثانية أنه سبق، يعني هذه النقطة سبقت وحاصلها أنه وقع الكلام عند استقرار التعارض وتكافؤ المتعارضين وفقد المرجح، هل يحكم بسقوط المتعارضين وعدم حجيتهما معا كليهما يعني، أو يلتزم ببقائهما على الحجي على نحو لا بعينه. هذا أحد المحاضر الثلاثة في المقام من البحث. الثاني وقع الكلام في أنه بناء على سقوطهما معا هل المرجع هو الأصل العملي أم لا، بل التوقف والسقوط. البحث الثالث أنه على فرض الرجوع إلى الأصل العملي، ما هو الأصل المحكم في المقام؟ هل هو تقديم أصل الاحتياط لو كان له مجرى ثم الرجوع إلى الأصل الآخر أم لا، بل أصل المعول في ذلك والمرجع التخيير مطلقا. أما في الجهة الأولى من البحث، اختار السيد اليزدي عدم سقوط المتعارضين عن الهجية، وقال ببقائهما على الهجية على نحو لا بعينه، وقال لكن الحكم حينئذ يعني الحكم الثابت بأحد المتعارضين على نحو لا بعينه يكون حكما ظاهريا، وإن كان فيه حظ من الواقع يعني حكم الشاك والجاهل بالحكم الواقعي نفس الأمري حكمه واقعا في هذا الضرب. على أي حال قال ببقاء المتعارضين في الهجية على نحو لا بعينه، لكن هذه الحجة المشتبهة قال تترتب عليه الثمرة، وثمرتها عدم جريان الأصل المخالف في الطرفين، لأن هذه الحجة المشتبهة توجب العلم الإجمالي القطعي بصدور أحد الخبرين وثبوت أحد الحكمين، فحينئذ جريان الأصل المخالف في كلا المتعارضين يتولد منه العلم التفصيلي بالمخالفة القطعية. ولذا هذه ثمرة الحجية لا بينه، الحجة المشتبهة. وأما إذا كان أحد الأصلين موافقا لأحد الخبرين دون الآخر فلا محالة لا يتعارضان، يعني دائما وأبدا لا يعارض الأصل الموافق لأحد المتعارضين الأصل الآخر المخالف للآخر، فلا تعارض بينهما. وأما الحجة المشتبهة يعني لا بينه، حينئذ لا تصلح لمنع جريان الأصل المطابق لأحد الخبرين، فالأصل أصل الموافق لأحد الخبرين حينئذ يجري، كما إذا دل أحد المتعارضين على جواز فعل صرح يعني بجواز فعل و الخبر الآخر صرح بعدم الجواز، فالأصل الموافق إنما هو للخبر الدال على الجواز، لأن الأصل البراءة يوافق الجواز ويخالف عدم الجواز، فحينئذ لا مناسه من الأخذ بالخبر الموافق للأصل، والحجة المشتبهة لا بعينه حينئذ لا تصلح لمنع جريان هذا الأصل، بخلاف الأصل المخالف لكلا المتعارضين لتبدد العلم التفسيري منه. من هنا الحجة المشتبهة لما يتبدد من مخالفة كلا الخبرين على المتفسيري باقي العلم الإجمالي يمنعه. ونحن نستشكل عليه بأنه حتى في سورة ما إذا كان الأصل موافقا لأحدهما، حتى في هذه السورة إنما تصل النوبة إلى جريان الأصل إذا لم تقم هناك أمارة، وفي المقام قامت أمارة، وما هي؟ ما دل من النصوص العلاجية على تعين التخيير بقوله فإذا فتخير، وهذا التخيير تخيير ثابت بالأمارة الشرعية، فهذا الأصل هذا التخيير تخيير أصولي، يعني الشارع في هذا الخبر في هذه الأخبار بسبب جعل الأمارية لما اختاره الفقيه من المتعارضين، يعني يقول أيها الفقيه ما اخترته من المتعارضين هو الحجة، ما اخترته من المتعارضين هو الحجة، جعلت لك الخيار أيهما اخترت فجعلته حجة. فمع قيام الأمارة لا تصل النوبة إلى الأصل حتى لو كان مطابقا لأحد الخبرين. هذا حاصل إشكال عليه. وأما في الجهة الثانية من البحث، يعني هل المرجع الأصل الأملي أم لا، اتضح بهذا البيان أنه مع وجود الأمارة على التخيير الأصولي حينئذ لا تصل النوبة إلى جريان الأصل الأملي، ولو الاحتياط، لأن الاحتياط وإن كان فيه مراعاة جانب الواقع ولكن أخذ في موضوع الاحتياط الشك، الاحتياط أصلا عملي أخذ في موضوعه الشك بما وجود الاماره لا شك هناك حتى يجري اصل الاحتياط. و اما الجهه الثالثه، هل المرجع عند جريان الاسم مثلا هل يحكم الاحتياط، يقدم الاحتياط ام لا التاخير؟ نقول التاخير، لكن التاخير الاصولي الثابت بالاماره لا الفقهي، لكن رجح السيد اليزدي التاخير الفقهي ب واستدل لذلك بحكم العقل حينئذ الدائره بين الوجوب والحرمه. مثلا العقل يحكم بان المكلف مخير في الفعل والترك، نقول العقل انما يحكم عند الشك في ان الحكم الشرعي ما هو، واما مع قيام الاماره على التخيير فحينئذ لا شك له. والفرق بين التخيير الفقهي والاصولي ان الاصولي معناه جعل الحجيه لما اختاره الفقيه، فاذا اختاره صار حجه ولا يجوز له العدول عن الذي اختاره، ولكن التخيير الفقهي يجوز له العدول من احدهما الى الاخر في عمود الزمان، وذلك لان حكم العقل دائما يقول للمكلف ايها المكلف انت مخير انت مخير انت مخير في جميع الانات، هذا يجوز له العدول. هذا حاصل الكلام. تفسير این که عرض میکنم خدمت شما، این نکته از قبل بود که حاصلش این است که نفی حکم ثالث توسط متعارضین رو قبول داریم با همون بیان تقریبی که قبلا عرض کردیم، اما این در فرض است که واضح هم است این حرف که اون حکم ثالث دلیلی بر او، دلیل شرعی بر اون قائم چی آقا نشده باشد. اگر خبر حجتی بر اون حکم ثالث قائم باشد ولو به انجبار ضعف سندش که قبول بکنیم بنا رو برای این که اون تسامو در عدل سنن، در سنن جبر ضعف میکند به اثبات استحباب، یا در غیر سنن مطلقا عمل مشهور انجبار ضعف میکند و اون خبر ضعیف رو حجت میکند، فرق ندارد. ملاق این است که اون حکم ثالث مستند باشد به یک حجت شرعی، به یک خبر حجتی باشد، اون وقت خود اون خبری که در برای اون حکم ثالث قائم هست به حجته، خودش یک طایفه ثالثه میشد در مقابل این دو تا طایفه‌ای که متعارضین هستند. اون وقت باید ملاحظه بکنیم بین این ثلاث هرچی که مقتضا قاعده هست در باب تعارض همون رو چیکار کنیم آقا؟ عمل بکنیم. بله این حرف البته درسته، ولی این حرف شما اساساً مخالف فرضه، یعنی این حرفی است که اصلا مورد ندارد. بله صبر کنید آقا، به خاطر اینکه فرض است که اون خبر ضعیف رو مشهور عمل کرده، پس مشهور فرض این است که مشهور قدما اون خبر رو عمل کردن، دیگه اعراض مشهور از اون خبر معنا پیدا نمی‌کنه. نه عرض میکنم دیگه، نه فرض ما اینه، همون جایی که این دو تا خبر متعارض هستن فرض کردیم، آخه در این فرض هستیم که مشهور به اون خبر ثالث چیکار کردن؟ عمل کردن. خب وقتی که عمل کردن اینجا اون دو تا خبر متعارض هست، دو تا خبر متعارضه، خب خبر حجت دیگه فی نفسه، اون خبر رو اون ضعف سند نسبت به اون خبر ضعیف رو اون عمل مشهور چیکار میکنه؟ جبران میکنه، اون تازه میشه خبر چی آقا؟ حجت. منتها کلام واقع میشه که آیا با توجه به این که اون خبر ضعیف رو مشهور عمل کردن دیگه حجیتی برای این دوتا خبر متعارض باقی میمونه؟ کلام در اینه، آرسد میکنه یا نه؟ توجه فرمودید؟ بله، این رو باید ملازمه تشکیل بدیم که آیا مثلا اگر اون خبر داله بر استحباب بود مشهور به اون خبر عمل کردن، آیا اینجا اعراض محقق میشه؟ و علاوه فرض این که محقق بشد، ما اعراض رو موجب وهن سند میدونیم یا خیر؟ که ما گفتیم اعراض موجب وهن سند چی آقا؟ نمیدونیم. مبنای ما این است که اعراض موجب وهن سند چی آقا؟ این مبنایی میشد دیگه. البته نه مشهور الان فعلا صابه کلام در این است که مشهور هست که میخواد ضعف سند رو چیکار بکنه آقا؟ جبران. جمعی نیست، جمعی اگه باشد که معلوم که این دو خبر دیگه از وجه ساقط هم دیگه روشن.
سوال اینه که مراد کسانی که میگن موجب وحدت خبر میشه،
عرض میکنم مراد اونا فقط مشهوره، از اونی که مسبب نزاع هست بین اصحاب فقط مشهوره، حتی شهرت عظیمه هم چی آقا نیست. بله عرض میکنم که اما اون موضوعی که محل کلام بود این بود که اگر دو طایفه‌ای که متعارض هستن تعارض مستقر شد و تکافو کردن، خب تکافو کردن یعنی چی؟ یعنی هیچ مرجعی هم در بین چی آقا نیست، هم مدلولن تنافیشون علاوه تضاد هست یا چی آقا تناقض مدلولن، و هم سندن یکی ارجح بر دیگری نیست و هیچ مرجع دیگری هم در بین چی آقا نیست، خب تکافو کردن. اینجا سه در سه محور بحث شده که مرحوم سید یزدی مطرح کرده در این جزوه اومده. محور اول چی هست؟ که آیا این دوتا خبر به حجیتشون ولو علی نبی لا بعینهی باقی هستن؟ بعینهی که معقول نیست، تساقط میکنن. آیا لا بعینهی باقی هستن برای حجیتشون یا نه؟ حتی لا بعینهی هم باقی نیستن، بلکه کلن تساقط میکنن رو باید توقف کرد. این مبناییست هست بین فقها، ادهی قائل شدن که مجرد تکافو باید توقف کرد، اصلا خبر لابعین حجت هیچ نمیگن این قائلین التفات فرمودین، پس این محل اختلافه. یک دو اینکه حالا فرض این که ما قول اون قائلین به تساقط رو بگیریم که تساقط کردن هر دو، لابعین ای را ما حجتش قائل نشیم التفات فرمودین نشین، آیا مرجع اصل عملی هست و دست نمدی رجوع بکنیم یا نه قول به تأخیر؟ ادهی قول به تأخیر شدن، اصلا رجوع به اصل عملی رو اینجا تجویز نکردن. این دو محور بحثه. محور سوم بحث چی هست؟ محور سوم بحث این است که حالا علاوه فرض این که بنا گذاشتیم به اصل عملی رجوع بکنیم، اون اصل چیه؟ آیا اون اصل در درجه اول اصل احتیاط مقدمه، اونجایی که جریان ممکن باشد، ثم تصل النوبه الی اصل دیگر، یا نه مطلقا در اینجا اصل همون تأخیر عقلی هست؟ خود سید اینجا ملتزم شد به تأخیر چی آقا؟ عقلی. و در اونجا هم ملتزم شد به جریان اصل، و در قسمت اول هم ملتزم شد محور اول بحث به بقای متعارضین بر حجیت علی نحو لابعینهی. خب این طرح بحث و اون هم مبنای سید به نحو اجمالی. اما تفصیل مرحوم سید اینجا وقتی که باقی دانست بر حجیت ما علی نحو لابعینهی، حجیتش باقی دانست، در اینجا گفت که این حجیت لابعینهی حجت وصف حجیت رو دارد و حکم رو ثابت میکند، حکم ولو حکم ظاهری رو، حکم ظاهری رو ثابت میکند. وقت یک اشکالی مطرح کرده به این است که این حکم ظاهری رو شما در اینجا به نحوی آثار واقعی دارید برش مترتب میکنید، حکم واقعی دارید اینجا برش مترتب میکنید، چون میخواد اون حجیت یکی از دو حجت رو که همون حجت واقعی بود دیگه، دو تا حجت واقعی مگه نبود؟ خب این حجت واقعی رو شما یکی رو میخواد عمل بکنید، آثار حکم واقعی برش مترتب بکنید، اون وقت نمیشد چون با اینکه علم ندارید به اینکه کدوم حجته، علم که ندارید کدوم حجته، آثار واقعی رو برش مترتب میکنید. ایشون جواب میده میگه نه، این حکم ظاهریه، ما هم با شما موافقیم که این حکم ظاهریه، ولی حکم ظاهری برش آثار واقعی هم مترتب بشد ما هیچ مانعی نمیبینیم. شما اشکالتونه که اینجا با حکم ظاهری باشد و هیچ دیگه آثار واقع برش مترتب چی آقا نشد، ولی ما این حرف رو قبول نداریم. حکم در اینجا در این حالی که ظاهری است ولی حظی از واقع دارد، در واقع هم ثابته. چرا؟ برای اینکه در اینجا درسته که اون واقعی نفس الامری حکمش معلوم نیست، اونی که دو تا حجت افاده میکردن، اگر معین بود کدوم حجته در واقع معین بود، اون وقت اون حجت حکم واقعی نفس الامری رو برای ما اثبات میکرد، ولو به نفقت هم نباشد، اما طریق علل واقع است دیگه. شما که میگید اماره طریق علل واقع، خب معنا این حرف چی هست؟ این است که واقع نفس الامری دیگه. اماره که میگن طریق علل واقع یعنی چی آقا؟ یعنی واقع نفس الامری رو، ولو به نفع زن معتبر واقع نفس الامری رو به شما ارائه میدن. این رو ما نمیگیم در حجت لابینی سید میگد، اما میگیم در ظاهر ما حکم میکنیم به یکی از این دو به نحو لابینی. لابینی یعنی چی؟ یعنی به اختیار شخص مکلف، هر کدوم رو عمل بکند در این ظرفی که اون واقع نفس الامری برای مکلف مجهوله، مجهوله دیگه، لابینی شد دیگه، بینی بود که واقع نفس الامری رو اثبات میکرد، در این ظرفی که حکم واقعی نفس الامری برای مکلف مجهول است، در چنین ظرفی شارع اعتبره همین عهد حمای لابینه ای رو واقعا، به عبارت چی؟ به عبارت دیگر، جعل شارع الحکم لشاک طبق عهد حمای لابینه ای واقعا، چون اون دلیلی هم که میاد اثبات بکند که این حجت لابینه ای برای شما حجته، اون دلیل اون خودش اماره هست، خود اون هم میخواد بگد آی کسی که شما به واقع نفس الامری دست رسی ندارید، به جاهل هستید، در چنین ظرفی حکم شما واقعا همینه. و اما چرا ما به اون حکم ظاهری میگیم؟ برای اینکه شخصی است که فرض شده که واقع نفس الامری رو چی آقا؟ نمیدونه، جاهله، به این اعتبار میگیم ظاهری. و این هیچ منافات ندارد که اینم به نحوی واقع رو بیان بکند. شیخ سید میگه چرا؟ چون در طول اون نفس الامریه، چون با طولیت مرتبه ما منافات رو چیکار میکنیم آقا؟ میگه رفع میکنیم. این چقدر متین و زیبا. نه، تصویب رد میکند، اتفاقا همین تصویب رو به همین دلیل رد میکند، میگه تصویب با تعدد مرتبه رفع میشد، تصویب اونجاییست که دو تا حکم متخالف در سوق واقع باشد، اما اونی که در سوق واقع و نفس الامریست ما جاهلیم، نمیدونیم، دسترسی نداریم، در فرض جهل به اون، در وعاء ظاهر به کسی که واقع رو نفس الامری رو نمیدوند میگد حکم شما واقعا الان اینه، در این ظرفه اشکال نداره، هر دو باز در ظرف ظاهره. همه فقها اگر اختلاف داشته باشن بلاخره دو دسته میشن، یا یکی اون انتخاب میکنه دیگه، یکی این متعارض میگه، یکی اون متعارض لابینی رو میگه، هر دو ظاهری هستن در ظرف ظاهره، هیچ کدوم نظر به واقع ندارد، هر دو اذعان دارن که حکم واقعی نفس الامری رو ما جاهلیم، و هر دو اذعان دارن که این در طول واقع هست، بنابراین تصویبی در کار چی آقا؟ نیست. اصلا جمع بین حکم واقعی و ظاهری در باب اصول بر همین مبتنی است که ابن قبه اشکال کرده که ما امارات رو حتی اگه بگیریم اون اشکال بر امارات کرده اصلا، گفت اماره که واقع نفس الامری رو به شما اثبات میکنه، واقع رو اثبات میکنه، خب اومده این اگر چنانچه برخلاف حکم واقعی نفس الامری باشه تحریم حرام لازم میاد، تحریم حلال لازم میاد، جوابش چی دادن؟ به یک کلمه که این در ظرف ظاهره، در طول اون هست، اگر اون منکشف بشه این دیگه اعتبارش از دست چی آقا؟ میده، و در طول اونه، در ظرف ظاهره، با تعدد مرتبه این شبهه تسلیب باطل چیکار کردن آقا؟ ما مخطئ هستیم. مخطئ هستیم یعنی چی؟ یعنی هر فقیهی که هر اصل رو عمل بکنه یا امارهی عمل بکنه به خطا برود، او معذوره، چون واقعا در ظرف جهل تکلیفش همین بوده، در ظرف جهل واقعا تکلیفش چی بود آقا؟ همین بوده، خدا غیر از اون ازش نمیخواست، این واقع هست، اما واقع در ظرف عدم دسترسی به اون واقع نفس الامری. ما دوتا واقع داریم، در همون بحث اماره هم دوتا واقع داریم آقا، اماره هم که قائم میشد واقع رو به شما ارائه میداد، خب آیا اینجا قطع به واقع نفس همیشه مطابق واقع هست؟ نه، این واقعی است که ثبت بالاماره و الحجت ظاهریه، ولکه اون واقع واقعی چی هست آقا؟ نفس الامریه. بله، خب این تا اینجا که ایشون گفته
اون وقت اومده یک مطلبی رو دارد. اون مطلب اینه که این حجت مشتبه، این حجت مشتبه صلاحیت حجیت دارد، اثر حجیت برش بار میشد. در کجا؟ در جریان اصل مخالف در طرفین تعارض. اونجایی که مثلا یک خبر متعارض دال بر وجوب فعلی است، خبر دیگر دال بر چی است؟ آقا حرمت همون فعل. اینجا رو ملاحظه بکنید. اون وقت براءت مختزاش چیه؟ بفرمایید. هم براءت از وجوب، هم براءت از چی آقا؟ حرمت. پس این اصل مخالف در هر دو طرف جریان دارد فی نفسه. یکی میگه این شی واجبه، خب وقتی که ما بیان نداریم اصل چی است آقا؟ عدم وجوبه، براءت از وجوبه. اون میگه حرامه، خب وقتی که ما اینجا حجت قطعی نداریم این اصل بر ما چی میگه آقا؟ میگه اصل عدم حرمته، چون هر کدوم از وجوب و حرمت نیاز بیان دارد، بیان شما ندارد اینجا، اصل جاریه. اینجا میگه اینجا این حجت مشتبه جلو این اصل رو میگیره، ثمر این حجت لابعینه اینجا ظاهر میشد که مانع جریان این اصل مخالف در تو طرف میشد. چرا؟ چون از این حجت مشتبه یک علم قطعی تفسیری ایجاد میشد. به عبارت دیگر خود حجت مشتبه یعنی علم اجمالی به حجت احد هما. حجت مشتبه یعنی چی آقا؟ یعنی علم اجمالی به حجیت احد الخبرین. چی آقا؟ لا بعینه. علم داریم اجمالاً که یکی از این دو خبر قطعاً چی است آقا؟ واقع. اصلا فی نفسه لا بعینه نگی. علم اجمالی داریم که یکی از این دو خبر به عینه فی سوق الواقع چی است آقا؟ حجت. ما نمیدونیم. علم اجمالی رو که داریم، متعلق علم اجمالی ما چیه؟ حجیت یکی از این دو به نحو لابعینه فی الواقع. فی الواقع دیگه بعده میدونیم که یکی از اینا مطابق واقع است دیگه، مگه اینو نمیدونیم ما؟ فرد اینه. خب سادس هم که در بین نیست، میدونیم که این یکی از این دو مطابق واقع است، ما تاش یکی از این دو رو میدونیم به نحو یکی از این دو. یکی از این دو یعنی چی؟ یعنی لابعینه. خب حالا این اثر داره، اثرش چیه؟ جلوی نمیگیره، چون این علم اجمالی منجزه. اگر چنانچه ما از هر دو اصل در دو طرف جاری بکنیم، علم تفصیلی و قطعی به مخالفت قطعی ایجاد میشد، چون هر دو نفی کردید. اونی که واقعا بودی که از این دو واقعی بودی که علم داشتی، اون نفی شد. پس علم اجمالی منجزه به نسبه الی مخالفت چی آقا؟ قطعیه. اما اگر این اصل موافق یک از متعارضین باشد و مخالف دیگری، مثلا کجا؟ مثلا اینکه یکی از این دو خبر به صراحت، نه به ظهورا، به صراحت دلالت بکند بر وجوب فعلی، درست؟ خبر دیگر به صراحت دلالت بکند بر جواز اون فعل، بر جواز. این دوتا با هم دیگه متعارضن، جمع نمیشن، چون فرض است که اون ظهور ندارد که حمله بر استباب بکنید وجوب رو، اون به صراحت دلالت کرده بر وجوب، فرض اینه. خب این دو که تعارض کردن آقا، یک این اصل با یکی از این دو موافقه. اگه گفتی با کدوم موافقه؟ جواز. اصل با جواز. اصل براءت چی میگه؟ اصل براءت میگه که اصل نیست که وجوب ثابت نیست، دلیل که نداری، با جواز موافقه. ولی با وجوب این اصل چی است آقا؟ مخالفه. اصل براءت با این چی است آقا؟ مخالفه. احتیاط که اصلا مجرا ندارد اینجا. توجه فرمودید این چکه تکلیف، اصل تکلیفه. توجه فرمودید خب این اصل براءت با اون جواز موافقه، با وجوب چی اصلا مخالف؟ یا یکی از دو خبر دلالت بکند بر به اصطلاح حرمت یک فعلی، یکی از دو یک خبر به صراحت و یکی دیگه بر جواز، این بازم همینجور اینجا براءت موافقه چی از آقا؟ جوازه. پس در این مواردی که اصل مطابق با یکی از این دو خبر هست، اینجا رو ایشون میگه که این حجیت مشتبه نمیتوند جلو این اصل رو بگیرد، چون خودش حجیت مشتبه است، اصل خودش دلیل دارد. خودت میگه حجت مشتبهه یعنی لابیان، توجه فرمودی. خب در موضوع اصل چی اخذ شد آقا؟ عدم البیان دیگه. اصل براءت در موضوع چی است آقا؟ عدل بیانه. این عدل بیانه. وقتی که عدم البیان شد اصل اینجا محکم میشد. پس اینجا اصل مطابق عهد ما محکمه، این حجیت لابینه اینجا کارایی ندارد. اگر اصل مطابق با یکی از این دو جاری بشه، اما اصلی که مخالف هر دو باشد اینجا حجت لابینی کارایی دارد، ثمر دارد. چرا؟ چون اون علم تفسیری به مخالفت قطعی ازش چی میشد آقا؟ متولد میشد. چون اون معنای علم اجمالی است دیگه. اون علم اجمالی منجزه. بله. آفرین و احسنتم. سر از این در میارد. یعنی اون علم اجمالی رو منحل میکند. به عبارت دیگر این اصل مطابق عهد ما اون علم اجمالی رو چیکار میکنه آقا؟ منحل میکنه. دیگه علم اجمالی که منحل شد دیگه منجزیت ندارد. التفات فرمودید؟ خب حالا حالا اون حرف دیگری، اشکال بخواه بکنید مطلب دیگریه، ولی مراد ایشون اینه. عرض کردم این که ایشون میگد که در اینجا این حجت لا مشتبهه نمیتوند جلو این اصل مطابقه عهد ما رو بگیرد، سر از این در میارد. یعنی ریشش اینه، دلیلش اینه، بیانش اینه. التفات فرمودید اون وجه فنیش اینه که چی است آقا؟ که یا باید بگید که این اصل مرجع عهد ما میشه، یا باید بگید نه این اصل خودش چون بنده به اماره است در فرد شک خودش میشه موجب انحلال. اصلا علم اجمالی رو از بین میبرد، چون با یک طرف موافقه دیگه، بله موجب انحلال میشه نه مرجع. خب این دو تا وجه میتونه داشته باشه. حالا ما چی میگیم؟ ما میخوام بگیم که در اون جایی که گفتید که دو تا اصل ما نمیشه، علم اجمالی اونجا قبول داریم کاملا اصل مخالف باشد در هر دو، اون که روشن واضحه، بله تفصیلی در میارن. اما ما میخوام بگیم حتی در این اصل جاری در عهد ما، اون زمان جاری است که ما یک اماره ثالثی نداشته باشیم که برای ما در اینجا تعیین چی آقا تکلیف کرده باشد.
حتی اگر اماره ثالثی باشد این مطلب درست نیست، مطلب تام نیست، بخاطر که ما از ادله اصول عملی نمیخوایم که بخوام رفع تعیین بکنم در مقام عمل، و دیگه اماره از حجیت ثابت میشه.
بله.
در فرض ثبوت کامل اماره از حجیت موقع نوبت بس میرسه.
بله.
از نمیتواند مرجع اماره واقع بشه.
بله.
از مستفاد از نصوصش خارج میشه.
بله بله، عرض بکنم که این که اصل نمیتوند مرجع باشد خودش نکته ایست که در بحث مرجعات میاد. اونجا ما بحث مفصلی داریم، ادعی صریح گفتن که اصل از مرجعاته، جریان اصل، و در مقابل هم وجهی رد شده. خب این رو یک مطلبی است که فیه بحثم. و علاوه بر این نکته دیگر این است که اصل میتونه اینجا موجب انحلال بشد. خب جواب این است که اصل دارد رفع تحیر میکند، اگر شأن اصل رفع تحیر نیست در مرتبه ظاهر، خب شما علم اجمالی دارید، اما کدوم حجت رو تحیر دارید کدوم اصل بکنید؟ خب وقتی که کدوم حجت رو تحیر دارید، این اصل که مطابق یکی شد این تحیر رو شما رو چیکار میکنه آقا؟ رفع میکنه. اون وقت این علم اجمالی شما منحل میشه. اینم یه تقریبه، ولی ما الان نمیخوام اون دوتا رو بهش اشکال بکنیم. ما اصلا اون رو میذاریم سر جای خودش. ما یه چیزی میگیم که در هر دو فرض باز این اشکال ما وارد میشد. اصلا اون اشکال اگر وارد بشه هر دو که فوا و نعمه، حتی اگر قصد نظرت اون جهت بکنیم که بحث هر دو بعدن میاد، این است که ما اگر چنانچه یک اماره ثالثه‌ای قائم باشد که بگه آقایی که تعارض برش مستقر شد و فقد مرجحات شد، من برای شما حجت جعل میکنم، شاره بگر من برای شما حجت جعل میکنم، وقتی که حجت اگه جعل بکنه آیا اینجا نوبت به اصل میرسه؟ اصلا مدعای ما این است که وقتی که راوی فرض کرد مرجحات نبود، حضرت فرمود اذن فتخیر. این حالا اجازه بدید تقریب بنده تمام بشد. مفاد این اذن فتخیر میدونید یعنی چی؟ عرض ما این است که متفاهم عرفی از قوله علیه السلام اذن فتخیر، یعنی انی جعلت ما اخترته حجتا علیک. اینه انی جعلت ما اخترته چی آقا؟ حجتا علیک. یعنی چی تخیر؟ یعنی هر کدومی که تو اختیار کردی همون از نظر من شارعی چی است آقا؟ بله حجته، معناش اینه دیگه. خب این عبارت اخرای همون بفرمایید که جعل الاماریت والحجیه لما اختاره الفقیه میشه. با خاطر همین میشه تأخیر اصولی. یعنی چی؟ یعنی بعد از اینکه اختیار کرد متعین میشه این مختار حجت، دیگه عدول نمیتونه بکنه به اون، تمام شد، چون موضوع حجت متحقق شد به اختیارش، به اختیار فقیه موضوع حجت چی میشه آقا؟ متعین میشد، مختار تمام میشه. وقتی که یک چیزی حجت شد دیگه بعد از کونی حجتن دیگه حجتش با اختیار مکلف دیگه باطل نمیشد، چون منطبق شد با کلام امام معصوم، با شاره. شاره گفته که اونجوری تو که اختیار کردی حجت قرار دادم. وقتی که خود شاره این رو حجت قرار داد اعتبار حجتن، دیگه به اختیار مکلف که عدول بکند این حجتش باطل چی آقا؟ نمیشه. اینه میگن تأخیر اصولی. نتیجه این است که یعنی او یکی از این دور که اختیار کرده همون متعین میشد، حجت میشد، اماره میشد و تا آخر همون رو باید چه کار بکند آقا؟ عمل بکند. اما این تا اینجا رو داشته باشید، در مقام دوم از بحث با این بیانی که ما الان عرض کردیم، محور دوم بحث چی بود؟ که آیا مرجع اصل عملیت تحقیق، با این بیان معلوم شد که اصلا نوبت به اصل نمیرسد بیان ما. توجه فرمودید؟ فرقی هم بین احتیاط و غیر احتیاط نمی کند. بعضی فرق گذاشتن که احتیاط مقدمه در اینجا، ما میگه فرقی ندارد، چون احتیاط حتی احتیاط هم خودش اصل چی است آقا؟ عملیه. در موضوع این اصل احتیاط شک اخذ شده، تحیر اخذ شده، عدم البیان اخذ شده، یعنی تحیره. خب ما وقتی که میگیم یک اماره قائم شد در این جایی که تکافو کردن شعار جعل اماره کرده، یعنی مختاره الفقیر رو حجت قرار داده، اینجا اماره قائمه، با وجود اماره حتی نوبت به اصل احتیاط هم چی آقا؟ نمیرسه. حالا احتیاط حسن و نلا کل حال مطلبون، اما اینکه فتوای به احتیاط بگیم به عنوان واجب، اینجا دیگه جان مورد چی آقا؟ ندارد. پس محور دوم بحث معلوم شد در تحقیق. محور سوم بحث که آیا تخییر متعین است مطلقا یا اینکه اصل احتیاط مقدم است، ایشون گفته تخییر، اما تخییر رو استدلال کرده ایشون در کلامش، در همون حاشیه هست بخونید، گفته به خاطر که عقل حکم میکند و دوران بین وجوب و حرمت اینا چیکار بکنه، بین وجوب و جواز بالاخره یکی رو باید انتخاب بکند، فعل تک رو دیگه توجه فرمودید چیکار بکنه، اینجا تعارض کردن، تکافو کردن، بالاخره عقل میگه که هر کدوم خاصی اختیار بکن، دلیل که نداره تعیین یکی این درو. این استدلالی که مرحوم سیده، حرف ما این است که نه، این حرف شما مجرا ندارد اینجا، چون حکم عقل به تخییر، موضوع حکم حق در فرض چی است؟ تحیر. عقل میگه چون دلیل بر تو مشتبه دلیل نداری، چاره نداری، یا باید فعل بکنی یا باید چی آقا؟ ترک دیگه، مختاری دیگه. وقتی که حکم عقل هست، هر آن هر آن هر آن، ثانیه به ثانیه، آنن فآنن، عقل او رو مخاطب، ایها المکلف انت مخیرن، انت مخیرن، بنابراین میشه تأخیر استمراری. بله، تأخیر استمراری. نمیخواد بگه اگه یکی اختیار کرد ما به چه مجوزی بگیم عدول جایز نیست، در حالی که حکم عقل اینجا انت مخیرن بالا سرشه، به خاطر اینکه دلیل نداریم که کدومش متعینه، فلذا مخیر تقی استمراری میشد، عدول جایزه. الان امروز فرق، فردا اثبات میتونه. اما تأخیر اصولی ما میخوام بگیم که این درست نیست، نوبت به این تأخیر عقلی چی آقا؟ نمیرسه، چون موضوع شکه، موضوعش عدم دلیل بر تعیینه، موضوعش در جایست که اماره قائم نمیشد نباشد، اما در اینجا اماره قائمه. شاره گفته فایزن فتخیر، این گفته شاره با عقل فرق میکند، گفته شاره در مقام جعل اماریت است، مگر اینکه کسی یک ادعایی بکند. ادعا چیه؟ که بگه شاره کلامش ارشاد به حکم عقله، همون حکم عقله داره میگه، فایزن فتخیر، چاره نداری. ولی عرض میکنیم نه، این خلاف متفاهم و عرفی ازن فتخیر است، چون اصل ام در مقام مولویت هست در اینجا، و شاره میتواند به گونه ای که برخلاف حکم عقل هست جعل بکند. عقل در فرض تحیر دارد میگه تأخیر استمراری، حکم به تأخیر میکند، ولی اگه خود بیان شاره از باب مولوی بگه من برای تو تأخیر جایز کردم، یعنی به این معنا بشد فایزن فتخیر به حسب متفاهم عرفی، که ای متردد، ای کسی که دو تا خبر متعارض شدن، دو تعارض مستقر شد و راوی فرض کرده، هیچ مرجعی برای تعیین احدما نیست، هر کدومی که تو اختیار کردی من همون رو برات حجت قرار دادم. این چرا میگیم؟ چرا میگیم این رو؟ چون یه موقع است که تردد در مقام عمل هست، عمل خارجی، تردد یک مکلف هست در مقام عمل خارجی ها، نه به حجت ها. عقص به حجت مورد بحث نیست اونجا، اونجا فقط در مقام فعل و ترک، فقط در مقام تحیر، در مقام عمل باشد و دست ما از ادله دیگه کوتاه بشد، اونجا اگرم وارد شده باشد از امام که تو مخیری، اونجا قابلیت هم بر حکم عقل دارد و درست هم هست. اما اینجا در مقام تعیین عدل حجتینه. بعد از اینکه فقد مرجح شد، وقتی که در مقام تعیین عدل حجتین بگه تخیر، این متفهم عرفی چیه؟ یعنی در تعیین عدل حجتین و در انتخاب حجتین شما مخیری. مقدرینه مناسبت حکم موضوع داریم در این دلیل که اینجا که در مقام اختیار احد الحجتین احد الخبرین رابی دارد فقد مرجع و فرض میکند که هیچ کدوم نبود، شاری میگد فرزند فتخیر، معناش اینه که آقا در میان این دو خبر هر کدوم رو که خواستی اخذ بکن، یعنی هر کدوم حجته، یعنی در مقام اعطای حجیت به احده ما ای رو موکول میکند به اختیار کی؟ آقا فقیه، اون کسی که خبر بتونه عکس بکند. فلذا این مناسبت حکم موضوع است که در مقام تعیین الحجه ان الله حجه و تمیز الحجه ان الله حجه در ذات ظاهر، شارع دارد میگد که آقا من موکول کردم به اختیار تو، وقتی که مرجحات نبود هر کدومی که تو اختیار کردی، فقط جعلت ذلک المختاره چی آقا؟ حجتن فی ظرف ظاهر. این مناسبت حکم موضوعه. فلذا اینجا این مناسبت هست، دیگه نوبت به حکم تأخیر عقلی در مقام عمل نمیرسد که اونجا موضوعش تردد و دسترسی، عدم دسترسی به دلیل هست. اینجا خود این نص ظهور در تعیین دلیل دارد. این حاصل عرض ماست، در خدمت شما هستیم. ابتدایی یعنی اصولی؟ بعد اصولی هم ابتدایی بعد
ابتدا کرده بودم به اینکه اگه بخوام استمراری راست میتونه اون یکی تاخیر انتخاب کنه، بعدن اونجا مخالفت قطعی با علم اجمالی.
خداوند حفظتون کنه، مطلب خوبی رو گفتید. ما در جاش رد کردیم این رو، گفتیم این مخالفت قطعی در جایی است که عرضی باشه، یعنی در یک زمان باشه. اما در عمود زمان خود آی خویی هم همینجور دارد، میگه اینجا مخالفت قطعی ایجاد نمیشه در اونجایی که عمود زمان هست، که اصلا این کلام رو ما ازشون استفاده کردیم، از بیانشون بعدم میاد. در عمود زمان این در یک روز اونجور عمل انجام بده، در اون زمان مخالفت نکرده، اما در زمان دیگری اگر در عمود زمان باشد، این رو مخالفت قطعی نمیدونن و نیست این مخالفت قطعی. یعنی در یک زمان او اینجور عمل کرده، خب در زمان دیگری، نه در همون یک بار یک واقعه، بخواد هم در یک واقعه و در یک زمان هم فعل انجام بدهد هم ترکش بکنه، نه فتوا نیست، نه فتوا نمیشه. بهش بگید که در یک فتوا بگید در طول عمود زمان، نه در یک زمان، به حسب عمود زمان شخص مخیر هست. در یک زمانی لاحق به اصطلاح یا سابق این رو اما انجام بدهد، در یه زمان دیگری این رو ترک بکند. درسته، بله. حالا من عرض میکنم به شما، اونجا آی خویی تصریح دارد که اینجا علم تفصیلی مخالفت ایجاد نمیشد، چون وقایع متعدد هست در زمانهای مختلفه، این تعدد وقایع به عمود زمان این مخالفت قطعی رو عدم میبرد. اونجا محل اشکال دیگه، نگاه بکنید اگر شما بتونید به این کتاب جلد دهم بدایع در اینجا ما آوردیم مراجعه بکنید، ما همونجا برش اشکال کردیم، همونجا اشکال کردیم، گفتیم که بالاخره مکلف علم قطعی حاصل پیدا میکنه مخالفت. نگاه بکنید انشاءالله. ولی اگه تأخیر اصولی میاد کاملا درسته. ما اگر تأخیر اصولی رو بگیم دیگه این شبه ایجاد چی آقا؟ بله؟ نخواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.